ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا به سازمان ملل اطلاع داده که ایران همچنان در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. محمد جواد ظریف میگوید تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز آغاز می‌شود. و قطر از فرانسه 24 فروند جنگنده رافال به ارزش 7 میلیارد دلار می‌خرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا سازمان ملل متحد را که ناظر بر تحریم‌های ایران است، از وجود یک شبکه فعال ایرانی برای تهیه تجهیزات هسته‌ای آگاه کرده است. این خبرگزاری می‌گوید که گزارش محرمانه سالانه این نهاد سازمان ملل را دیده است. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، بریتانیا در 20 آوریل امسال، یعنی 10 روز پیش، به سازمان ملل متحد اطلاع داده که شبکه‌ای مرتبط با دو شرکت تحت تحریم ایران به نام‌های شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران و شرکت کالای الکتریک در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. گزارش سازمان ملل می‌افزاید بجز بریتانیا، از دیگر کشورهای عضو گزارش رسمی جدیدی مبنی بر تلاش ایران برای تهیه تجهیزات هسته‌ای دریافت نکرده. با این حال، برخی کشورهای دیگر به این سازمان اطلاع دادند که بر اساس برآوردهای آنها، تلاش‌های ایران برای تهیه تجهیزات هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها اساساً تغییری نکرده است. وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنجشنبه در نیویورک آغاز خواهد شد و از روز دوشنبه آینده هم در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب العجل اختلاف‌ها میان خود از جمله درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها را حل می‌کنند. به گفته وزیر خارجه ایران، این توافق ممکن است نتواند رضایت همه را فراهم آورد، اما توافق خوبی است. جزئیات بیشتر در این باره را از بنیامین سطر می شنویم.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز در نیویورک آغاز می‌شود و از روز دوشنبه آینده نیز در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب العجل اختلاف‌ها میان خود از جمله اختلاف درباره زمانبندی لغو تحریم ها را حل می کنند. به گفته وزیر امور خارجه ایران، این توافق ممکن است نتواند رضایت همه را فراهم کند، اما توافق خوبی است. آقای ظریف همچنین در دانشگاه نیویورک گفت امضای توافق هسته‌ای موجب رفع تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، آن هم در ظرف چند روز خواهد شد. این در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی احتمالی، برای اجرای مفاد این توافق نیاز به زمان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران به دنبال سخنان چند هفته گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که تأکید دارند در صورت دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای، تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باید بلافاصله برداشته شود. از دیگر سو، اما بررسی طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق احتمالی هسته‌ای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی در سنای ایالات متحده ادامه یافت و یک متمم پیشنهادی دیگر نیز در آن رأی نیاورد. این متمم با 54 رأی مخالف و 45 رأی موافق نتوانست به تصویب سنای آمریکا برسد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این متمم پیشنهاد می‌کرد که لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باید به این موضوع منوط شود که رئیس جمهوری ایالات متحده گواهی دهد حکومت ایران از اقدام‌های تروریستی علیه شهروندان آمریکایی حمایت نمی‌کند. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تا پایان ماه ژوئن فرصت دارند که به اختلاف‌های خود درباره دامنه برنامه هسته‌ای ایران و نحوه لغو تحریم‌ها فائق آیند و توافق نهایی برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به این برنامه را امضا کنند.
گزارش بوده از بنیامین صدر. اما ادامه خبرها از رادیو فردا. قطر از فرانسه 24 فروند هواپیمای جنگنده رافال به ارزش 7 میلیارد دلار می‌خرد. خرید موشک و همچنین آموزش 36 خلبان و 100 تکنسین قطری در فرانسه بخشی از این قرارداد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای اولاند برای امضای این قرارداد دوشنبه هفته آینده به قطر می‌رود. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که در دیدار اخیر وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک وضعیت یمن هم بررسی شده. بنابراین گزارش، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از جمهوری اسلامی درخواست کرد که با استفاده از نفوذ خود حوثی‌های یمن را به گفتگو ترغیب کند. یک مقام آمریکایی هم به خبرگزاری رویترز گفته مطرح شدن چنین خواسته‌ای نشان می‌دهد که آمریکا خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن حوثی‌ها به پای میز مذاکره است. این در شرایطی است که شبه نظامیان حوثی در یمن روز چهارشنبه با تصرف بعضی از مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز شهر را ادامه دادند. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در مورد آخرین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای و همچنین در مورد خبری که خوندم آنکه آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته تا حوثی‌های یمن رو به گفتگو ترغیب کنه، بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد موضوعات روز و یا برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. برنامه های رادیو فردا تموم نشده، همچنان همراه ما باشید. گزارش های بیشتری برای شما داریم. به روسیه میریم. معاون وزیر خارجه روسیه میگه که سند نهایی پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر ممکن است تا اجلاس بعدی سران کشورهای این حوزه نهایی شود. پنجمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی خزر قرار است سال آینده در قزاقستان برگزار شود. بعد از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای مستقل در کناره‌های خزر، تدوین کنوانسیون جدید آغاز شد، اما با گذشت 20 سال وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با خبرگزاری آذربایجان از پیشرفتی که به گفته وی کشورهای ساحلی خزر برای تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا داشتند، ابراز رضایت کرد. وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن مواضع 5 کشور این حوزه، روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، در چهارمین اجلاس رهبران این کشورها هماهنگی نهایی کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی اجلاس پنجم کاملا محتمل است. چهارمین نشست رهبران کشورهای خزر در پاییز گذشته در استراخان روسیه برگزار و در پایان آن بیانیه صادر شد که به گفته شرکت کنندگان در بردرنده مبانی همکاری‌های آیتی و اصول کنوانسیون حقوقی این دریاست. طرفین از جمله درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل به توافق رسیدند. همچنین در پی 39 اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی خزر برای تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا در سطح معاونان وزرای خارجه که در اواسط اسفند ماه گذشته در باکو برگزار شد، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران، از پیشرفت قابل توجه در تدوین این کنوانسیون خبر داد و گفت که 6 ماده پیشنویس هماهنگ شده و گفتگوها در خصوص سایر مفاد ادامه دارد. استانیسلاو پریچین، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، میگوید که برای دستیابی به توافق در خزر، دست کم یک کشور باید از موضع خود کوتاه بیاید.
Основная сложность Каспийском регионе найти формулу единую, которая бы устраивала всех 5 прикаспийских государств. Каким образом
найти формулу? Мы мысли پیدا کردن روشی است که بر اساس آن بتوان این دریا را تقسیم کرد به گونه‌ای که 5 کشور از آن حمایت کنند. در حال حاضر ایران بر رعایت اصل انصاف و تقسیم این دریا به 5 بخش مساوی تاکید دارد. روسیه می‌خواهد در تقسیم بستر طول ساحل را مبنا قرار دهد و آب این دریا را به استفاده مشترک بگذارد. قزاقستان که با این روش بیشترین سهم را حدود 30% از آن خود خواهد کرد، حامی این روش است. اما ترکمنستان که در صورت اعمال این روش بر سر میادین مهم نفتی با آذربایجان اختلاف پیدا خواهد کرد و ایران که تنها 13% سهم خواهد داشت با این روش مخالفند. از سوی دیگر روسیه و ایران در مسائل سیاسی اشتراک نظر دارند و در مسئله حضور نظامی و غیر نظامی کشورهای ثالث در منطقه در مقابل سه همسایه دیگر قرار گرفتند. تعجبی ندارد پیشرفت در تدوین سندی که باید تمام این مسائل را در بر داشته باشد بسیار کند بوده.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر امور خارجه روسیه که به خبرگزاری آذربایجان گفتگو میکرد، از پاسخ به این سوال که آیا مذاکره کنندگان همچنان با هم اختلاف دارند، تفره رفت. او گفت مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشود و روند آن محرمانه است. به همین دلیل ترجیح میدهم جزئیات آن را افشا نکنم. او افزود تجربه نشان داده که برگزاری مذاکرات به دور از قوقای رسانه‌ها باعث میشود که طرفین با صداقت و صراحت بیشتر برای دستیابی به نتیجه گفتگو کنند. فیودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی و سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، بر این باور است که شرایط پیچیده بین المللی ایجاب میکند که کشورهای حوزه خزر به توافق برسند.
Мне кажется, что прогресс вот сейчас очевиден и действительно они собираются, ну, на следующем саммите через год подписать.
به نظرم پیشرفت حاصل شده و طرفین مصممند در اجلاس سال آینده سران کشورهای خزر سندی را امضا کنند که وضعیت حقوقی این دریا را مشخص خواهد کرد. پنج کشور قبول دارند که وضعیت در منطقه، در اروپا و آسیا و در کل جهان به قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا هیچ کس بالقوه بهانه‌ای برای تحریک مناقشه یا جنگ در این حوزه نداشته باشد.
در طول دو دهه گذشته توافق‌های در مسائل زیست محیطی، شیلات و کشتیرانی بین کشورهای ساحلی خزر به دست آمده، اما تعیین رژیم حقوقی این دریا مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 24 سال پیش حل نشده باقی مانده. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
ساعت 16:11 است در تهران. به مناسبت 70مین سالروز آزادی اردوگاه داخائو از طرف ارتش آمریکا روز چهارشنبه مراسمی در این مکان برگزار شد. در دوران جنگ جهانی دوم در این اردوگاه کار اجباری در آلمان بیش از 40,000 نفر کشته شدند. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
به دنبال شکست آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست های آلمان در جنگ دوم جهانی، اردوگاه های کار اجباری هم یکی پس از دیگری از سوی کشورهای فاتح این جنگ آزاد شدند. اردوگاه آشویتس به دست نیروهای شوروی پیشین و بوخنوالد و داخائو هم به وسیله ارتش آمریکا. در 29 آوریل 70 سال پیش، سربازان آمریکا همراه با تانک و خودروهای نظامی وارد اردوگاه داخائو در نزدیکی شهر مونیخ در جنوب آلمان شده و هزاران اسیر بیمار، نحیف و در حال مرگ، اعم از یهودی، کولی و مخالف رژیم هیتلر را نجات دادند. پیش از این در این اردوگاه کار اجباری بیش از 40,000 تن کشته شده بودند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این انسان‌ها روز چهارشنبه مراسمی در اردوگاه داخائو برپا شد. به مناسبت 70مین سال روز آزادی این اردوگاه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی نوشت: ما با تمام وجود با خود عهد و پیمان بسته ایم تا چنین جنایت و فجایعی دیگر اتفاق نیفتد. او ضمن قدردانی از سربازان آمریکایی که اردوگاه داخائو را در 70 سال پیش از اشغال رژیم هیتلر آزاد کردند، یادآور شد در این اردوگاه بیش از 40,000 انسان کشته و بیش از 200,000 زندانی و اسیر هم زجر کشیدند. به انگیزه 70مین سال آزادسازی اردوگاه داخائو، امروز پنجشنبه نیز آرشیو بزرگی از اسناد و مدارک جنایات رژیم ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان و دیگر کشورها در شهر مونیخ گشایش می‌یابد و از روز جمعه همگان می‌توانند از آن دیدن کنند. 18 روز پیش هم به مناسبت 70مین سال روز آزادسازی اردوگاه بوخنوالد به وسیله لشکر ششم آمریکا در جنگ دوم جهانی مراسمی در شرق آلمان برگزار شد. در این اردوگاه هم نزدیک به 56 هزار یهودی، کولی، مخالف رژیم و مقام‌های پیشین دولتی در کشورهای زیر اشغال رژیم نازی‌ها کشته شدند. مأموران و گماشتگان این رژیم اکثر این اسرا را در استبل‌ها و یا در محوطه کوره‌های آدمسوزی اعدام می‌کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-21-12 تلفنیه که میتونید با اون تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.